همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و افکار ابوالمجد، آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد و بتوانیم وجهی دیگر از افکار و اعتقادات این حکیم فرزانه را برای شما یاران همراه معرفی کنیم. گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم، صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی از جمله بزرگترین شاعران صاحب سبک شعر فارسی محسوب می شود و شاعران بزرگی چون مولوی و عطار از شیوه شاعری و افکار و اعتقادات او بیشترین تأثیر را گرفتند. به اعتقاد متخصصان ادبی در عرصه شعر و شاعری همیشه توفیق از آن شاعرانی است که حال و هوای تازه‌ای را وارد یکی از پایه‌های شعر یعنی محتوا و قالب می‌کنند. با نگاهی به اشعار صنایعی میتوان دریافت که او در عصر خیش تنها کسی بود که توانست حال و هوای تازه‌ای را وارد ساختار سنتی شعر فارسی خصوصاً قصیده و غزل کند. او توانست بسیاری از تجربیات زاهدانه و بخش عظیمی از اندیشه‌های عرفانی را وارد عرصه و ساختار شعر فارسی کند. تا پیش از صنایع تجارب روحانی عارفان و زاهدان قرن‌های دوم تا پنجم هجری قمری برابر با قرن هشتم تا یازدهم میلادی به صورت نثر در کتاب‌های چون رساله قشیریه و احیای علوم دین عرضه شده بود. صنایع این تجربیات را وارد مجموعی از ساختارهای سنتی و تجربه شده شعر فارسی کرد و موجب تحول اساسی این عرصه از ادب فارسی شد و حال و هوای شعر را به کلی متحول کرد. به اعتقاد بیشتر محققان و منتقدان آثار صنایع، او در این زمینه هم سرآغاز است و هم نقطه کمال و اوج. تو با من و من پویان، هر جای تو را جویان، ای شمع نکورویان، آخر چه وصال است این؟ در وصل تو عقل و جان، چون من شده سرگردان، ای وهم ز تو حیران، آخر چه جمال استی. عزیزان، دکتر شفیعی کدکنی، محقق و شاعر برجسته معاصر، درباره تأثیر صنایع و جایگاه شعر او در ادب عرفانی معتقد است که حرکت عرفانی که با شعر صنایع آغاز و وارد شعر فارسی شد، همان چیزی است که پس از مختصر تغییراتی در اجزای سخن، غزل‌های آسمانی حافظ را نیز شکل می‌دهد. در این گونه اشعار دو سوی وجود انسانی، یعنی بعد خاکی و بعد آسمانی، به هم گره می‌خورند. الوهیت و بندگی با تصاویری که در آن عوالم ملک و ملکوت به هم آمیخته، بلند پروازانه ترین لحظه‌های شاعر را در تاریخ شعر فارسی به وجود می‌آورد. تصاویری که در شعر صنایعی جلوه ظاهری یافته است، از تجربه روحی شاعر و ذهنیت فلسفی و منظومه فکری او نشأت گرفته است. از نگاه عارفانه صنایعی، تمامی کائنات بهره‌مند از حیات است و جریان حیات و زندگی در همه جا ساری و جاری است. برای آشنایی با صنایعی و شناخت پایگاه او و بدعتها و بدایی که در شعر فارسی خصوصاً غزل و قصیده به وجود آورده است، باید اشعار او را با شاعران پیش از او و حتی هم عصر او مقایسه کرد. دکتر شفیعی کدکنی که در کتاب تازیانه‌های سلوک اشعار و افکار صنایعی را بررسی کرده، معتقد است که فضای غزل پیش از صنایعی و حتی عصر او فضایی خاموش است. هیچ حرکت و حیات و تپیدنی در آن نیست. صنایعی شور و حالی دیگر را به غزل بخشید و به مدد عرفان و زبان منسجم غزلی نو آفرید. غزلی که به جرأت میتوان گفت تمامی دیوان کبیر مولوی متأثر از آن غزل و شیوه شاعری صنایعی است. از عصر صنایعی به بعد، مضامین عرفانی رایج‌ترین مضامین شعر فارسی شده است. در مجموعه آثار بازمانده از صنایعی و به نام صنایعی، به ویژه قصاید و غزلیات و نیز حدیقت الحقیقه او، تقریبا تمامی مفاهیم و معانی عرفانی ثبت شده است. صنایعی این مفاهیم را آنجا که ضرورت داشته به طور کامل بیان کرده و شرح و توضیح داده است و گاه از آن گذشته و تنها به اشاره‌ای اکتفا کرده است. بسیاری از محققان و منتقدان آثار صنایعی معتقدند که هیچ اندیشه‌ای از اندیشه‌های محوری عرفان وجود ندارد که رگه‌ای از آن در شعر صنایعی انعکاس نیافته باشد. به همین دلیل بیشترین استفاده‌هایی که تصوف و عرفان و حتی فلسفه و حکمت از شعر داشته است، متوجه کارهای صنایعی است و آثار صنایعی بهترین منبع در این خصوص به شمار می‌رود. همراهان گرامی، صنایعی را میتوان نخستین کسی دانست که اندیشه انسان کامل را وارد شعر فارسی کرده است. او با در نظر گرفتن سه اصل معرفت خدا، جهان و انسان، توانسته است ظریف‌ترین اندیشه‌های عرفانی را عرضه کند و یک نظام عرفانی کامل را در قصاید و غزلیات و نیز در حدیقت الحقیقه تبیین نماید. این جهانبینی همان است که در آثار عطار و مولوی گسترش یافته و به نقطه اوج رسیده است و پس از مولوی میتوان گفت که هیچ چیز تازه‌ای بر آن افزوده نشده است. با نگاهی به اشعار سنایی میتوان دریافت که او حتی در عرفان نیز ساکن نمانده و در آن سوی مضامین عرفانی اشعارش که تقریبا همه بی سابقه است، بخش عظیمی شعر اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. سنایی نگران پیرامون خود است و با اشعار خود به ستیز با ناروایی های اجتماعی و بیداد حاکم بر جامعهش میپردازد. نقدهای اجتماعی سنایی چندان زنده و آینه‌وار است که در انحصار شرایط تاریخی عصر او نمی‌ماند. این چه قرن است این که در خوابند بیداران همه؟ وین چه دور است این که سرمستند هوشیاران همه؟ باید گفت این جنبه از شعر سنایی تا بدانجا قوی، زیبا و محکم است که شعر او را میتوان در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی سیاسی زبان فارسی قرار داد و سنایی را بزرگترین سراینده شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دانست. شعر سنایی شعری توفنده و پرخاشگر است. مضامین اغلب قصاید او در نکوهش دنیاداری و دنیاداران است. او با زاهدان ریایی و حکام ستمگر که هر کدام توجیهگر کار دیگری هستند بی پروا می ستیزد و از بیان حقیقت ترسی ندارد. سنایی با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش علاوه بر بیان دردها و معضلاتی که دامنگیر زمانه شده است نشان می‌دهد که شاعری اهل درد و دین است. لبه تیز تیغ زبان او در اغلب موارد متوجه دنیا دوستان و حاکمان ظالم است. سنایی بارها با تصویر زندگی زاهدانه پیامبر و معصومین و صحابه و تأکید بر آن در قصایدش سعی دارد جامعه آرمانی خود که عرصه ظهور در واقعیت پیدا کرده است را نشان دهد. در حوزه زهد و عرفان نیز نکوهش دنیا، تفکر درباره مرگ، توصیه به گسستن از آرزوهای طولانی و بی‌حد و حصر، تذکر به خیشتن حقیقی آدمی از مضامین رایج قصاید اوست. در حوزه غزل نیز سنایی پنجره اشراق و جذبه های معنوی را گشود و غزل را زبان عشق و شور عارفانه کرد. سنایی در قالب مثنوی به بیان حکمت معنوی و ستایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بیانی تمثیلی پرداخته که الهام بخش بسیاری از شاعران پس از خود همچون خاقانی و نظامی و عطار و مولوی در سرودن مثنوی های عرفانی است. خاقانی برای اثبات ارج و عظمت شعرش خود را با سنایی مقایسه کرده و مدعی است که جانشین شایسته سنایی است. چون زمان عهد سنایی در نوشت، آسمان چون من سخن گستر بزاد. چون به غزنه ساحری شد زیر خاک، خاک شروان ساحری نوتر بزاد. زبان شعر سنایی در قصاید و مثنوی‌هایش زبانی سنگین و سخت است، اما غزلیات سنایی به حکم مضمون عاشقانه‌ای که دارند لطیف‌ترند. هنگام داوری درباره شعر سنایی همواره باید دو دوره فکری او را در نظر داشته باشیم، زیرا شعر او پیش از تحول و انقلاب درونیش بیشتر با وضع موجود زمانه هماهنگ بود و او در این زمان شاعری مداح و مقلد محسوب می شد، اما پس از تحول درونی شعر او نیز متحول شد. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.